بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 387، مورخ 9/12/88.
آخر میتونه تفاوت داشته باشه
استاد؟ خب بفرمایید.
مرحوم ارشد استاد اوره بفرمایید.
که در اینجا اگر در درست در همه جا زمان این میشه و اینو هم شرط مال به قرارمه، الا اینکه یه وقت این زمان این در قالب اجارت و اعیان، یه وقت در قالب اجارت و اعمال، از این جهت تفاوت.
خب ببینید، باز اینم الان بحث شد، آقام نظرین حرف رو میخواستن بگن. کسی شکی نداره در اینکه اجارت الاعیان با اجارت الاعمال با هم متفاوته. در اجارت الاعیان متعلق اجاره عینه، در اجارت الاعمال متعلق اجاره عمل انسان هست، ولی این فرق فارغ می شود که زمان در اونجا صحیح نباشه، باطل باشه، در اینجا درست باشه. به چه جهت؟ خب توضیح بده ادعاست. نه ببینید، به چه جهت؟ آخه جهت فرق چیه؟ فرق فارغ باید باشه. مثلا شما بگویید یک جا اجاره منزل است، یک جا اجاره ماشین است. چون اجاره منزل با ماشین دوتا ماهیت، پس باید فرق هم داشته باشه. ما میخواییم بگیم فرق فارغ درست کنید، یعنی به چه جهت؟ چون اونجا متعلق اجاره عین است، زمان معنا نداره. اینجا متعلق اجاره چون عمل است، زمان معنا داره، شرط زمان اشکال نداره. اینو فرق فارغ درست کنید، عیب نداره.
متعلق زمان باید مال
مستقر در ذمه باشه. خب اینجا میشه مال مستقر در ذمه دیگه، متعلق زمان در هر دو جا. این صد کیسه گندم چطور این نمیشه در ذمه بگیره؟ این رو شما وقتی 1,000,000 تومان طرف به شما قرض میدهد، شما چی رو به ذمه میگیرید؟ بعد خب عیبی نداره، عیبی نداره. میتواند به عهده بگیرد بدل یا قیمت این عین رو، یا نمیتونه به عهده بگیره. در باب رخ خیلی جا همینه، میتواند. اینم باز فرق درسته، این تفاوت، ولی باز فرق فارغ نمیشه. همه جا اجاره بر اعمال نه، خب اونجا باز دیگه عینی نیست که دیگه زمان قرار بگیره. در باب پارچه است، اما در باب صوم گفتیم اونجا اصلا دیگه هیچ متعلقی ندارد که بگیم زمانم به عهده. بله اونجا صحت و بطلان عمله که زمان لازم نیست، متعلق اجاره از خودش. یعنی چیزی نداره که بگید متعلق اجاره. باز اینم تفاوت نمیشه بالاخره. اونجا اصلا متعلق نداره اجاره، یعنی عملیست که اون عمل در حقیقت براءت ذمه طرف رو حاصل میکند. هیچ عینی نداره که این عمل متعلق به اون عین باشه، به خلاف خیاطی که عملیست موقع در اون پارچه متعلق داره در خارج، ولی اونجا متعلق نداره. بازم فرق فارغ نمیشه، فقط اونجا زمان عین معنا نداره دیگه. اونجا اصلا زمان عینی نیست دیگه، اونجا اصلا زمانی نخواهد بود اون وقت. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، عیبی نداره، همونجا میتونه به ذمه بگیره. خیلی از جاها هم چنین است، در باب غصب همین لو تلفه. در حقیقت الان که این از زمان این لو تلفه، اگر تلف شد وقت مثل یا قیمتش به ذمه انسان باشه، این مشکل ایجاد نمی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در نکته ششم، بررسی نظر حضرت امام است در این مسئله. خب دیگه این یک بحث فقهی استدلالی نمیتونه محسوب بشه، چون مباحث فقهی استدلالی این بحث دیگه تمام شد. اون چی که هست میخوایم بررسی کنیم بالاخره نظر حضرت امام در شرط زمان و صحت و بطلان آن در اجاره چه نظری است؟ ابتدا حاشیه عرفی امام رو به عنوان یک کتاب مستقل مورد نظر قرار میدیم، سپس تحریر الوسیله رو. در حاشیه عرفی در مجموع حدود 5 مسئله 3 مرحله در کلام حضرت امام موجود است. مرحله اول در مسئله عین مستأجره که سید صاحب عروه فرمود شرط زمان به نحو شرط نتیجه صحیح است، حضرت امام حاشیه داشتن محل و اشکال بل عدم الصحه لا یخلو من قوه، که مفادش این شرط نتیجه، شرط زمان به نحو شرط نتیجه در عین مستأجره اقوا اینه که صحیح نیست. هاکذا در اجارت الاعمال هم که کسی خیاطی رو اجاره میکنه تا جامش رو بدوزه، مکانیک اجاره میکنه ماشینش رو تعمیر کنه، مرحوم سید فرمودن شرط زمان در اجارت الاعمال به نحو شرط نتیجه صحیح است. خب امام در اینجا هم عکس العمل نشون دادن، فرمودن مر ما هو الاقوا، گذشت که اقوا این است که شرط زمان به نحو شرط نتیجه صحیح نیست. این یک مرحله که تا این مرحله به حضرت امام میشه نسبت داد که اقوا به نظر ایشان این است که شرط زمان در اجاره مطلقا، چه اجارت الاعیان چه اجارت الاعمال، باطل است به عنوان شرط نتیجه. حالا شرط فعل که همه قبول دارن درسته، جای بحثی نیست، اونو باز اشاره میکنیم بعد. یک مرحله. مرحله دوم این است که در اجارت الاعمال که اجاره سفینه با ناخدا که جنس رو ناخدا از مکانی به مکانی منتقل کنه، آیا شرط زمان به نحو شرط نتیجه صحیح هست یا نه؟ خب اینجا هم سید صاحب عروه تصریح میکنه مثل عین مستعجره شرط زمان به نحو شرط نتیجه صحیح است. این کلام سید صاحب عروه. اینجا حضرت امام حاشیه‌شون اینه الاول الاحوات ان یشترت علیه علا حذف ما ذکرنا فی العین المستعجره. اینجا دقت کنید اقوام نیست، اولای احوات هست. می فرماین اولای احوتین است که شرط فعل باشد نه شرط نتیجه. نه مرحله دوم، در مرحله اول اقوا بود، اینجا اولای احوت است. الاول الاحوات با. حالا این اصطلاح یعنی چه؟ آیا حمل بر لزوم میشه یا حمل بر رجحان میشه؟ اینم خودش بحثیه. اولای احوات این است که مثل عین مستعجره شرط کنه، یعنی شرط فعل نه شرط نتیجه. یعنی اولای احوات این است که شرط نتیجه نکنه اینجا. خب بله کوتاه آمدن از نظر قبلیست بلا شد. این مرحله دوم کوتاه آمدن، فتوا نیست که اقوا این است که شرط فعل کنه شرط نتیجه باطله، نه اولای احوات این است که شرط فعل کنه. این مرحله دوم نه، اونم باز مثل الاقوا نه. باشه باشه، حالا چون احوات اون دیگه اصلا فرض نداره اولای متعین نیست. نه مطابق با احوات بودن یه چیز، اما گفتن این که اولای احوات چیز دیگر است، یعنی فتوا نیست، یعنی اقوا نیست بالاخره. خب حالا حداقل برگشت از آن اقوا هست اینجا. این مرحله دوم. مرحله سوم که مرحله اخیر است در حاشیه عروه، در این مسئله است که اگر کسی اجاره شد برای حفظ متاع یا خانه یا باغ و بستانی، و شرط زمان برای او مطرح شد، چگونه مرحوم سید می‌فرماید یجوز و اجاره برای حفظ متاع یا دار یا بستان و اشتراط و زمان لو حصلت سرقه و اطلاق. شرط زمان هم جایز است. اینجا محققین دیگر مثل سایر موارد کلام سید حاشیه زدن، فرمودن اشتراط زمان به نحو شرط فعل درسته. الا ما مر در عین مستاجره، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای بروجردی، جمعی از آقایان، حضرت امام در اینجا هیچ حاشیه‌ای ندارد. خوب دقت کنید، این اشتراط زمان در کلام سید صاحب قربه نمیشه حمل بشه بر شرط فعل دون شرط نتیجه، چون همین آقایان در سایر مواردی که مرحوم سید میفرماید اشتراط زمان درست است، بلا فاصله حاشیه میزنن به نحو شرط فعل درسته نه شرط نتیجه. همینجا هم آقایان دیگر همین حاشیه رو دارن، اشتراط زمان به نحو شرط فعل نه شرط نتیجه. از این که حضرت امام اینجا حاشیه ندارن و در سایر موارد در اشتراط زمان سید صاحب عروه حاشیه داشتن، به نحو شرط نتیجه درست نیست. اولای احوت این است که شرط فعل باشه. اینجا هیچ حاشیه‌ای ندارن. یمکن ان یقال که در مرحله سوم از اون اولای احوت هم دست برداشتن، یعنی مرحله اول فرمودن اقوا این از شرط زمان به نحو شرط نتیجه صحیح نیست، مرحله دوم فرمودن اولای احوت این است که شرط زمان به نحو شرط نتیجه درست نیست، بالاخره در مرحله سوم برگشتن اولای احوت هم ندارن. میفرماین اشتراط زمان در اجاره برای حفظ متاع یا دار و بستان صحیح است مطلقا، چه شرط فعل باشه چه شرط نتیجه. این ظاهر کلام که از جمع بین مراحل ثلاثه در حاشیه عروشون استفاده میشه، این ما باشیم حاشیه عروه ایشون، جمع بین این سه مرحله اختزای این مطلب رو داره، بگیم بالاخره امام برگشتن اشتراط زمان رو در اجاره، حالا در اجاره حفظ متاع و دار و بستان حداقل یقینا جایز میدونن. این کلامشون در حاشیه عروه. در تحریر الوسیله در چهار مسئله این بحث مطرح میشه: وضعیت عین مستأجره و عینهایی که دست عامل است در اجاره اعمال، مثل جامه دست خیاط. در سه مسئلش به شرط زمان اشاره می شود، یا در دو مسئله قطعا به شرط زمان اشاره می شود. باید عبارتاشون رو بررسی کنیم ببینیم شرط ثبات زمان در این دو مسئله آیا مقصود شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ حالا این دو سه مسئله رو اشاره میکنیم. مسئله اول، مسئله 35 تحریر الوسیله در کتاب الاجاره که الان محل بحث ماست. ما زیل همین مسئله چند روز معطلی بحثا رو مطرح کردیم. مسئله این است: یجوز الاجارت لحفظ المتاع عن الضیاع و حراست دور و البساتین عن السرقه مدتا معینه و یجوز اشتراط الزمان علیه لو حصل الضیاع او السرقه ولو من غیر تقصیر من به ان یلتزم فی ضمن عقد الاجاره به انه لو ضاع المتاع او سرق من البستان او الدار شیئون خسره فتزمین الناطور با تای دستدار. ناطور یعنی اون محافظی که برای بستانها و باغها گرفته میشه، دشتبان به تعبیر روستایی ها. بله، در معنای اولیه شما به لغت که مراجعه کنید، لسان العرب میگه نطره من حفظ بساتین الکرمه، درسته حرف شما، اما الان در اصطلاح عربی ناطور و حتی در همون زمان ها اون وضع اولیه اینه، ولی ناطور این دشتبان یعنی کسی که محافظ منطقه زراعتی است، باغ میوه باشه چه انگور باشه چه خرما باشه، حتی خرما نداره در لغت، اونم شما میگید در لغات اصلی خرما نداره، فقط داره بساتین الکرمه، ولی این استعمال شایع در مطلق دشتبانها، کسی که مزرعه خربوزه رو محافظت میکنه بهش میگن ناطور، مزرعه هندوانه رو محافظت میکنه اجیر در حفظ ناطور، باغ انگور رو در نیشابور اجیر در حفظ بهش میگن ناطور، باغ خرما رو در خوزستان، همه اینا مطلق کسی که محافظ این امور زراعیه بهش ناطور گفته میشه. فتزمین الناطور اذا ضاع امر مشروع لو التزم به على نحو مشروع. این مسئله 35 جایز است اجاره برای حفظ متاع از ضیاع، حراست خانه ها بستان ها از سرقت مدتا معینه، و یجوز اشتراط الزمان علیه، شرط زمانم بر علیهش میتونن داشته باشن، لو حصل الضیاع و سرقه ولو من غیر تقصیر من، ولو بدون تقصیر شرط زمان کنن، بگن آقا اگر چیزی ضایع شد، اگه کسی دزدی کرد ولو بدون تقصیر شما ضامن. تا اینجا ما باشیم و عبارت اشتراط الزمان اطلاق داره، چه شرط فعل چه شرط نتیجه. بعد یکی دو تا عبارت داره که ممکنه ظهور کلام امام در شرط فعل پیدا بشه نه شرط نتیجه. توضیح میدن اشتراط زمان چگونه به ان یلتزم فی ضمن عقد الاجاره، ملتزم بشه در ضمن عقد اجاره، به انه لو ضاع المتاع او سرق من البستان او الدار شیئون خسره. این خسره اشعار داره که شرط فعله، اینجور ملتزم بشود که اگر متاعی ضایع شد، چیزی از بستان سرقت شد یا از دار، او رو خسارت بکشه، غرامت بکشه. این خسره او اشعار به شرط فعل داره. بعد عبارت دوم یک کمی ظهور در شرط فعل رو بیشتر قرار میده. فتزمین و ناتور ازا زاعه، پس زامن قرار دادن دشتبان رو اگر چیزی ضایع بشه امر مشروع، این اشکال نداره، درسته. لولتزم بهی علا نحو مشروع، اگر ملتزم بشوند به این تضمین به نحو مشروع. این مهم اینه که تضمین دو نحوه، تضمین به شرط نتیجه، تضمین به شرط فعل. یه تضمین داریم مشروع نیست، تضمین به شرط نتیجه. یه تضمین داریم مشروعه، تضمین به شرط فعل. تضمین به شرط نتیجه مثلا مشروع نیست، تضمین به شرط فعل مشروعه. فتزمین الناطور اذا زاع امر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع، اگر التزام به نحو شرعی باشه. این ظاهرش اینه، اگه وجه دیگه به نظر آقای میرسه بگن. خب چه بکنیم، کلام امامه، خب چه کار کنیم؟ حالا این که حالا اشکال درسته، بالاخره این که ما بعد از چند روز معطلی تازه موندیم چه کارش بکنیم، حالا بالاخره ما کسی نیستیم بالاخره، ولی حالا با این زحمت ها و رفع و رجوع ها و این همه عبارت های علما رو کنار هم گذاشتن، تازه مغلق و تضمین و ناطور اذا امر مشروع در التزم به علی نحو مشروع، حالا چی به نظر آقایون میرسه غیر از این احتمال؟ لو التزم به علی نحو مشروع، معلوم میشه التزام به تضمین دو نحوه است پیش امام. یکی التزام به تضمین به نحو شرط نتیجه که مثلا مشروع نیست، یکی التزام به تضمین به نحو شرط فعل که مشروعه. ظاهرا اینجا مقصود امام اینه که شرط نتیجه مشروع نیست، شرط فعل مشروعه.
چرا میگه شرط
نتیجه مشروع نیست؟ خب لو التزم به علی نحو مشروع، معلوم میشه شرط تضمین دو نحوه.
خب
جور دیگه میشه فرض کرد، جور دیگه فرض کنید شرط فعل که همه مشروع میدونن بل اتفاق، شرط نتیجه محل کلامه. جور دیگه تصویر دیگر این در مسئله نیست که شرط تضمین اگر به فلان نحو باشه مشروعه، اگر به فلان نحو نباشه مشروع نیست، جز شرط فعل و شرط نتیجه. یعنی حمل بر دو احتمال دیگه وجود نداره که دو احتمال دیگه شما درست کنید بگید نه، اصلا مقصود اینه چه شرط فعل چه شرط نتیجه، اگه تضمین اونجوری باشه درسته، تضمین اونجوری نباشه مشروع نیست. یه احتمال دیگه درست کنید که بشه کلام امام رو بر روی احتمال حمل کرد. خب نه دیگه، بحث تبرع و غیر تبرع تفصیل نیستم که تفصیل هیچ کس مطرح نکرده. نه در زمان مستقل بله، زمان مستقل بله حرفتون درسته، اما در زمان در عقد اجاره و سایر عقود هم چه بحثی مطرح نیست اصلا، فرض نداره در حقیقت هم چه بحثی نیستش، لذا همچه احتمالی به نظر نمیرسه. حالا دوباره در مسئله 44 همین معنا تکرار شده، عبارت اینه لوستوجر لحفظ متاعن فسرق لم یزمن الا مع تقصیر او اشتراط زمان، اونجا مطلقه هیچی نمیگن اشتراط زمان، چون مسئله 44 این مسئله 35 هیچ فرقی نداره. ممکنه بگیم اونجا چون توضیحات دادن اونجا چیزی نگفتن، در مورد مسئله 39 مراجعه کنید، این مستأجره امانت است، در اجاره بر اعمال صوب امانت، اونجا اشتراط زمان هیچی مطرح نمی کنه. لذا به نظر ما عبارت تحریر الوسیله حضرت امام ممکنه ادعا کنیم ظهورش در این است که شرط زمان در اجاره به نحو شرط نتیجه غیر مشروع و به نحو شرط فعل مشروع است، به خاطر دو قرینه که در مسئله 35 بر این معنا وجود داره. الظاهر بالاخره به نظر ما در حاشیه عروه امام شرط نتیجه رو ممکنه با تزلزل پذیرفتن، ولی در تحریر الوسیله الظاهر شرط نتیجه رو قبول نکردن. معذالک همچنان تردید در مقصود حضرت امام وجود داره، به درس قاطع چیزی بیشون نمیتونیم نسبت بدیم. اینم پایان نکته ششم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.